بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آنی که شرایط مضاربه رو مطابق تحریر الوسیله نقل کردیم، برای تکمیل کلام امام رحمت الله علیه گفتیم بقیه هنا امورون که در کلام امام نیامده، امر اول و دوم رو گفتیم، فعلا میریم سراغ امر سوم. امر سوم شرط اضافه است که در عروه و در تحریر نیست. در عروه به عنوان شرط العاشر، شرط دهمه، که در تحریر این شرط نیست. عبارت عروه رو میخوانم، مفصل یه تکش رو میخوانم. العاشر ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن التجارت به. شرط دوازدهم، شرط دهم این است که سرمایه و رأس المال به مقداری نباشد که عامل عاجز باشه. این میتوانه 50 میلیون رو مضاربه کنی، حال میخوان 1 میلیارد بهش بدن، این قادر نیست، توانایی نداره با این همه بره تجارت کنه، عاجزه. مشترات المباشره، شرط کرده خودت به دست دیگری نده، هی کمک بگیره میتوانه همه رو باش تجارت کنه، اما تنهایی فقط به مقدار 50 میلیونش میتونه، بیشتر نه. معشترات مباشره من دون الاستعانت بالغیر، شد کرده مباشرت، و این با مباشرت جذب تمام این سرمایه رو نمیتونه بکنه، یه دهمش، نصفش، ثلثش، یا نه با کمک دیگری هم نمیتونه همه رو جذب کنه. او کان عاجزن حتی مع الاستعانت بالغیر، او کان عاجزن حتی مع الاستعانت بالغیر، با کمک دیگری هم بخوای کار کنی باز از پس این کار بر نمیاد، پول هنگفتیه، از توان این خارجه. و الا فلایسه، باید نباشه اینطوری. اگر الا یعنی اگر اینطور باشه، عاجز باشه، فلایسه، معامله مضاربه صحیح نیست. چرا؟ لاشتراط کون العامل، لاشتراط کون العامل قادرن علی العمل، باید عامل قادر باشه. حالا عرض میکنم، کما ان الامر کذالک فی الاجارت للعمل، کما ان الامر کذالک فی الاجارت للعمل. میگن همین حرفا در باب اجاره هم میاد، البته اجاره یه وقت مال مساکن و اموال، یه وقت مال عمله. عجیر شده کاری بکنی، عجیر شده برای نماز نمیتونی، برای روزه نمیتونی، برای حج نمیتونی، اونجا اجاره باطله. وقتی نتوانی یا اجاره عجیر شده برای اینکه یه ماه روزه قضا بگیره، 10 روز بیشتر نمیتونی، تمامش قادر نیست، بعضش قادره یا هیچیش قادر نیست. این کلام عرفی. در اینجا 3 جهت بحث داریم. جهت اولا، اصل صحت این معامله، این مضاربه و فسادش. جهت اولا اصل صحت و فساده. علما که متعرض شدن بحثی در این باره صحت و فساد نکردن، همه رفتن رو جهت ثالثه که زمانه، آیا زامن است زامن نیست، رو زمان رفتن، شرایع رفته رو زمان، مسالک رفته رو زمان، زامن یا نه، مسالک رفته روی زمان و همچنین دیگران هم روی زمان رفتند و بحث کردند، جواهرم همینطور، شرایعم همینطور، مسالکم همینطور، دیگرم همینطور. چرا؟ چون متن شرایع زمانه که اون جهت ثالثه ماست. حالا ما اصل صحت معامله رو ببینیم صحیح یا نه. ما میگیم 3 حالت داره. یه حالت این است که عاجز از تمامی، یعنی 1/10 اینم بهش بدی نمیتونه مضاربه بکنه، نمیتونه اصلا، قادر نیست، از کلش عاجزه، این مضاربهش باطله. مثل این که اینو گرفتیم برای روزه گرفتن، اصلا 1 روز هم نمیتونه روزه بگیره، 1 ماه که هیچ، 1 روز هم نمیتونه. در اجاره چطور باطل؟ اینجا باطله. دلیلش قضا یا قیاسات و معها، دلیلش با خودشه. برای این که خطاب اوفو به عاجز که نمیشه. المؤمنون عند شروطهم، به عاجز که نمیشه گفت. تکلیف به غیر مقدور جایز نیست. پس بطلان مضاربه در صورت عجز عن الکل من القضایا التی قیاساتها معها، دلیلش با خودشه. فرضمون این است با غیر هم نمیتونه، یا شرط مباشرت کردن، گفتن خودت، شرط مباشرته، این صورت اولا باطل. صورت دوم، بعضی رو میتونه بعضی رو نمیتونه، یعنی 1/3 اینو میتوانه، کلشو نمیتونه، با 1 میلیارد نمیتونم، با 50 میلیون، 100 میلیون نمیتونه بیشتر. اینم این بعض 2 حالت داره که صورت دوم سوم ما رو تشکیل میده. یه وقت بعض معینه، یه وقت بعض مبهمه. بعض معین این که آقا سلسی به من بده من میتونم معامله کنم، عشرشو بده میتونم معامله کنم، بعض معین. در این صورت ما میگیم نسبت به زائد باطل، نسبت به زائد باطله. چرا؟ چون زائد رو نمیتونه انجام بده، اما این بعض رو میتونه انجام بده. آیا این بعض صحیحه یا نه؟ قدری قال به این که اینا باطل همش، چون 1 معامله است، یا همش انجام بده یا هیچی، همه رو که نمیتونی پس هیچی، یک معامله واحد بیشتر نی، تبعیض نمیشود کرد. بنابراین همش میتونی که میگی نمیتونم، بنابراین باطله، کلش باطله. ولی اگر نظرتون باشد، ما گفتیم فی امثال المقام ما قائل به تعدد مطلوبیم، عقلا تعدد مطلوب میگن، تجزیه میکنن، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک، سهم خودش و رفیقش که راضی نیست دوتا رو با هم فروخته، این خانه صدای مال خودش، صدای مال رفیقش، رفیقش راضی نیست، ما یملک و ما لا یملک و بدون اجازه برداشته. اونجا میگن معامله در ما یملک صحیحه، خیال تبع و صفقه است. معامله در ما یملک صحیحه، معروفه. چرا؟ چون تعدد مطلوبه، تجزیه میشه یه معامله واحد به معاملات متعدده. بله، معیوب جزء صفته، اینه که ما میگیم جزء صفت نیست، جزء کمیته. و همچنین به ما یملک و ما لا یملک، این یملک و لم یک بود، لا یملک بود، اما یملک و ما لا یملک، مثل این که سرکه و شراب رو با هم داره میفروشه، دو تا بشکه است، یکی سرکه است یکی شراب، دو تا رو در معامله واحد میفروشه. گفتن معامله در ما یملک که اون سرکه است صحیحه، در ما لا یملک شرابه باطله، و طرف هم خیار تبعض صفقه داره اگر این مسئله رو نمیدانسته. بنابراین تجزیه مانعی نداره. اگر تجزیه مانعی نداره، اون مقداری که قادر است معامله صحیح، اون مقداری که قادر نیست مضاربه باطل. بله، خب باید این شرحش اینجا بشه، اجازه بدید. و اما اونجایی که مقدار معلوم نیست، من میتونم با این مقداری از این مبلغی که شما میفرمایید مضاربه کنم، اما چقدرش نمیدونم، چقدر در عمل معلوم میشه، مقدار مبهمه. آیا میشود اینجا بگیم مضاربه صحیحه؟ مضاربه مجهوله، قراره، نمیتونیم بگیم صحیحه. چرا؟ به علت اینکه مقدار معلوم نیست. معلوم نیست به یه دهم، یه سوم، یه چهارم، نصف، میگه مقدارشو میتونم، مضاربه باطل میشه. للقرار، للجهل والقرار. بنابراین سه حالت پیدا کرد، اونجایی که عاجز از تمام باطل، اونجایی که عاجز از بعض معلوم صحیح، اونجا که قادر بر بعض غیر معلومه، اونجا معامله باطل. هازا هو الجهت الاولا، مسئله سه تا بس، سه تا جهت داره. جهت اولایی که آقایون روش بحث نکردن، صحت و فساد این مضاربه است. و اما جهت ثانیه، ربه. آیا این ربه چه میشه؟ اگر این آقا رفت به بعض مضاربه کرد، سودی داشت، این سود مال کیه؟ همش مال مالکه، یاوه بینهماست. این مبتنی بر جهت اولاست. اگر گفتیم معامله صحیحه در اون بعض معلوم، رب هم بینهماست. نمیشه مضارب صحیح باشه رب بینهما نباشه، میشه؟ نمیشه. اما اونجایی که مضاربه باطله، اونجا دیگه سود کلها للمالک، مضاربه باطله. با مال دیگری رفتی معامله کردی، سود داده، سود مال اونه، سود تابع سرمایه است، مال اونه. ولی این عامل اجرت المثل میگیره، مجانی که کار نکرده، برای تو پادوی کرده و سودی کرده، تمام سود مال شما، این دویده و کار کرده، اجرت المثلش رو باش بدن. عمل حر محترمه، اینم عمل حره، محترمه. نمیتوانیم ما بگیم این زحمتی کشیده درآمدی نداره، نه، زحمت کشیده درآمد شو باش بدن. ان قلت اگر ضرر کنه که اجرت المثلی نداره، کار کرده، بی خود کار کرده، میدونم قرارداد بستن، اگر سودی بکنه اجرت المثل میده، اگر ضرر بکنه اجرت المثلی نداره. یعنی یه نفر بیاد اینجا تو خانه من گچکاری بکنه اینجا، ولی خرابه، باید همش بکنم بریزم پایین، زحمت کشیده، باید اجرت المثلش بدم. تو کاری کردی که من تمامش باید بکنم بریزم پایین، این که نمیشه. و اما انقلت هازا ازا کان جاهلن بالفساد، اگر عالم بالفساد باشه چرا اجرت المثل؟ عرضم دقت کنید، هازا این که میگید اجرت المثل، ازا کان جاهلن بالفساد، خیال میکرد صحیح است و رفت کار کرد و درآمدی داشت و همشو دادیم به مالک، اینم جاهل بالفساد بوده، اجرت المثلشو باید بدیم. اما اگر عالم بالفساد باشه، بازم اجرت المثل، میدونی مضارب فاسده، میدونی تمام ریب باید بدیم به جناب آقای مالک. چرا اومدی کار کردی؟ خودت اقدام کردی؟ بناهن علی ذالک با علم تو اجرت المثل، علم به فساد، اجرت المثل داده نمی شود. انقد قلنا، مطلبی که چند روز قبل متعرض شدیم، گفتیم یه قاعده عامی است در همه جا، این شخص به عنوان مضاربه کار کرده، میگه من چی کار دارم فساده، اعتنا به فساد نداره، به نیت تبرعی و مجانی و برای خاطر رفاقت و برای خاطر خدا کار نکرده، میگه من به عنوان مضاربه کار کردم، فاسد بوده، من چیکار دارم فاسد بوده، من به این عنوان. اگر کسی به عنوان مضاربه ولو فاسده بی اعتنا به فساد عمل کنه، همینه. در قاعده ما یزمن و ما لا یزمن فراموش نکنید، ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده. اگه کسی عالم به فساد معامله باشه، باز هم جنس رو بده، این جنس مجانی نیست. اونجا نیست، فرض اون اینه سود کرده، سود کرده. شما اگر با کسی معامله بکنید، میدانیدم فساده، عقلا خیلی هاشون میگه ما چیکار داریم صحیح فساده، ما معامله میکنیم. نمیشه بگیم این جنسو که دادید دست طرف اگر از بین بره ضامن نیست. این به عنوان بی داده، حالا به فاسد اعتنا نکرد به فساد، معنیش این از مجانی داده. تو میدانستی فاسد چرا دادی؟ مجانیه، بنابراین تلف شده شده. اونجا نمیگیم ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، قاعده اقدام نیست. چرا؟ به علتی اقدام نکرده، اقدام نکرده. میگه من به نفعم، میگه من کار ندارم به فساد معامله، من به فساد معامله کار ندارم، من برای درآمد کار کردم. بله، یه آدمی از پابند به موازین شرع است و مفاسد میدونه است و قاعده اقدام و این چیزا ممکن بیاد، اما کسی که به عنوان صحت وارد میشه، صحت عقلایی، شرع میگه من کار ندارم، صحت عقلایی است و وارد میشود و اینجا قاعده اقدام نمیشه. این جهت دوم شد. پس جهت اولا راجع به صحت و فساد این مضاربه ای بود که بعضیشو میتونه بعضیشو نمیتونه. جهت ثانیه راجع به ربح بود، سود مال کیه؟ در صورت صحت سود مال جنابه، سود مال هر دوست بین هماست، در صورت فساد سود مال مالکه، اما باید حق و زحمه و اجرت المثل عامل داد. عالم باشه به فساد یا جاهل باشه به فساد، خب باید بدن بهش. بله باید بدن. اگر واقعا سود بنداد، هیچ وقت اجرت المثل بیشتر از سود نمیشه باشه. نه، کسی که کار میکنه اجرت المثل به نسبت سود میسنجن، میگن اجرت این کار اینقدره، اجرت این کار زیاده اگر سودی بکنه، اگر سودی نکنه یا سودش کم باشه. و اما بریم جهت ثالثه، حاجب زمان. اگر تلف بشه، فرض مسئله رو فراموش نکنی، پولی به دست کسی داده شده است، قادر است بعضی را و عاجز است بعضی را مورد مضاربه قرار بدهد، حالا آیا اگر این تلف بشه ضامن همه است؟ ضامن بعضه؟ چیه؟ فقهای ما رفتن رو همین آخری، متعرض این شدن در عاجز. اون جهت اولا و ثانیه رو بحث نکردن، شاید مسلم میدانستن، شاید هم مسلم نمیدانستن. حالا یه مقدار اقوال رو در اینجا باید ببینیم که اینا میگن ضامن همه است، ضامن وضع زیادیه، این مقدار کم رو که قادر بوده ضامن نیست، یا نه قول به تفصیلیه. در اینجا کلام محقق رو در شرایع میخوانیم. مرحوم محقق در شرایع عبارتش اینه: اذا اخذ من مال القراض، اذا اخذ من مال القراض ما یعجزو انهو، مال قرازی بگیره که عاجزه. این جلد 26 همه صفحه 360 متن جواهر دیگه. اذا اخذم مال القراز ما یعجز و انهو زمنه. تشخیص از کیه؟ باید اهل خبره کارشناسان میگن این عاجز بوده بی خود گرفته. زمنه، زمنه کجا؟ زیادیش زمنه یا اون کمش هم زمنه؟ این دیگه مطلق کلام محقق در شرایع. چی؟ عجز؟ کم و زیادش تأثیری نداره. خب نمیشه با کم تجارت بکنن عاجز با کم. خب اونم حکم عجز داره. یه پولی که باش تجارت نمیشه کرد کمه، عجزه. عجز از پوله و نتیجه عجز از پول عجز عامله. بالاخره عجز مال عجز عامله. عامل نباید بپسنده. میگه آقا من نمیتونم 100,000 تومن بلند شم برم تجارت بکنم. 100,000 تومن چی به من میدن؟ بله، صاحب جواهر این عبارت شرایع و نقل میکنه. بعد چی میگه؟ بعد میگه هازا مع جهل المالک به عجزه. این در صورتی که مالک نمیدونه این عاجزه، بنابراین زامنه. هی طرف بشه زامنه، چون دست رو مال غیر گذاشته، بی خود دست گذاشت، بنابراین زامنه. اما اگر عالم باشه، هازا مع جهل المالک به عجزه، کلام جواهره، لأنه مع عجزهی، اگر عاجز باشه این عامل، یکونو واضعاً یدهو علالمال علا غیر الوجه المعزون، یکون واضعا یدهو علالمال علا غیر الوجه المعزون. پس اگر مالک جاهل باشه این عامل ضامنه. زامن بودن عامل هم دیگه علم و جهل درش تأثیری نداره. مال غیره، تو خوابم مال غیر از بین ببری، زامنی دیگه، زامنی. اما اگر مالک میدانه عاجزه، چرا بهش دادی؟ تلف شد، زامن نیست. این حرفیست که مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر دارن. این جمله رو عرض کنم بس و جمعش کنیم. مرحوم شهید در مسالک جلد 4 صفحه 358 همون حرف صاحب جواهر میزنه، مثل همان صاحب جواهر ازشون گرفته. بعد میگه در این مسئله سه قول. قول اول زمان جمیع، اگر تلف بشه همش تلف بشه زامنه. قول دوم اگر همش تلف بشه زامنه زیادیه، اون بخش مورد قدرت مقدور اون زامن نیست، و چی زامن باشه؟ پس زمان در مقدار زائده، بر مقدور، نسبت به مقدور زمانی نیست. مضاربه صحیح بوده، رفته دنبال سودم که بهت میده، حال طلب شده بدون تقصیر، اون بخش مقدور زامن نیز، زائد و زامن. این قول دوم. و اما قول سوم این است که اگر یه دفعه مال بهش داده، این 100 میلیون رو یه جا بهش داد، میتونه با 20 میلیونش معامله کنه، اگر تلف بشه همش زامنه، یه جا داده، یه جا نمیشه جداش کرد. اما اگر تدریجاً اول 20 میلیونی که میتوانسته داده، بعد 80 میلیون زائد رو داده، امروز 20 میلیون بهش داد، رفت معامله کرد، فردا 80 میلیون داد، نسبت به مقدار کم که مقدور بوده ضامن نیست، نسبت به مقدار اضافی که بعدن داده و زائد بوده ضامنه. حالا ما فردا باید حساب کنیم از این سه قول آیا زمان جمعی یا زمان بعض یا تفصیل بین تدریجی و دفعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.